أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرمين من العين على عداه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره بقای جواز بعد نسخ وجوب بود. از مقام ثبوت گذشت. در مقام ثبوت گفتیم نمیشه، در مقام اثبات هم باز گذشت. در مقام اثبات هم گفتیم که ظاهر اونچه که ما داریم میبینیم و در ادله مشاهده میکنیم اینه که دالی بر جواز نداریم، نه ارزم به حضورتون که دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ کنیم دلیل بر جواز نمیکنن. بریم سراغ مقام سوم که مقتضای اصل عملیه. اصل عملی چه اقتضایی میکنه؟ آیا یک جوازی بوده ما بخوایم استصحابش کنیم، یک رجحانی بوده که استصحابش بکنیم؟ دو تا قول هست. یک عده قائل به جریان استصحابت، میگن یک جوازی تو شکم وجوب بوده یا یک رجحان استحبابی تو دل وجوب بوده، اینو ما میخوایم استصحابش کنیم. قول دومی که استصحاب در اینجا جاری نیست، استصحاب جوازی یا استصحاب رجحانی نیست. حالا برسیم ببینیم اونا به چه دلیل میگن استصحاب نیست، اینا برای چی میگن استصحاب هست. قائلین به جریان استصحاب سه تا نظریه ارائه دادن. یک نظریه، نظریه اول از محقق عراقی. محقق عراقی قائل شده به این که وجوب و استحباب هر دو اراده هن. اراده شدیده میشه وجوب، اراده ضعیفه میشه استصحاب. پس اینا رو تشکیکی دونست، اراده شدید، اراده ضعیف. وقتی اینها رو تشکیکی دونست، بنابراین استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون در درون این وجوب استحباب بوده، اراده شدیده متشکل از اراده ضعیف است با یک شدتی. خب مشکوک میشه جواز یا استحباب. قبلا که وجوب بود میدونیم جواز معنی العام یا استحباب بود، تو دل وجوب بود، تو ضمن اراده شدیده اراده مرتبه ضعیفش مسلم وجود داشته. حالا استصحابش میکنیم، میگیم بعد اینکه وجوب رفت نمیدونیم این اراده ضعیفه که استحباب بوده باشه هست یا نه، یا اون جوازه هست یا نه، استصحاب میکنیم. این عرفن از مراتب اون چیزیه که متیقن بوده سابقا. متیقن سابق وجوبه، تو دل وجوب استحبابی هم مسلما بوده، حالا شک میکنیم، مشکوک میشه، استصحاب میکنیم که باقیه. این فرمایش اینها و میگیم بقاش عرفن بقاه اون متیقن سابقه. این فرمایش محقق عراقی. بله اونجا دیگه لا اقتضاه. به تعبیر اینا مثلا تعبیر میکنن، میگن بعضی از احکام اقتضاییه بعضی از لا اقتضاییه. اینا آخر جدیه یک بحثش آوردیم اونجا. بعضی از احکام اقتضاییه مثل وجوب استحباب، حرمت و کراهت. بعضی از احکام لا اقتضاییه مثل اباحه، همون جواز معنی الاخر است. حالا محقق عراقی میفرماین که بله، اگر ما بگیم احکام متبایناتن استصحاب جاری نمیشه، چون قضیه متیقن و مشکوکه دیگه با هم اتحاد ندارن. ولی که اینشون میگن فرمان که ما احکام متباینات نمیدونیم، این احکام رو متباین نمیدونیم، تشکیکی میدونیم. وقتی که تشکیکی دونستن مشکلی ندارن. اگر متباینات بود استصحاب جاری میشه. خب این همین خوب مبنا رو علل مبنا که متباینات بدونیم، میگن استصحاب جاری نمیشه. ما میگیم هم مبنا درسته، متباینات هم استصحاب جاری نمیشه. حالا میرسیم بهش انشاءالله. پس اشکالی که فقط تو این نظریه محقق عراقیه کما که قبلا گفته شد اینه که ما مبنا رو مخدوش میدونیم، حکم بسیطه اعتباریه، مبنا رو مخدوش میدونیم، لذا میگیم استصحاب جاری نمیشه. پس فرمایش محقق عراقی بنابر مبنای خودش درسته، ولی کن به مبنای اینکه احکام امور بسیطه اعتباری بوده باشن که در عالم انشاء جعل میشن، فرمایش محقق عراقی مورد قبول نیست. فرمایش دوم، فرمایش مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک. ایشون میفرماین که ما در این که بخوایم استصحاب بکنیم اون استحباب رو، راه دیگه‌ای پیش میگیریم. میگیم که شما اصلا احکام تشکیکی هم نمیگیرید، میگن قبول، اما میگن احکام مبادی داره، یکی از اون مبادی رضاست. ما مثل محقق عراقی حکم رو اراده نمیگیریم، نمیایم بگیم وجوب اراده شدید است، استحباب اراده ضعیفه، ما اینو نمیگیم، ما مثل شما میگیم. ولیکن یک نکته رو باید قبول کرد، این اراده جز مبادی حکم بود یا نه؟ شما میگید حکم نیست، اما جز مبادی حکم میدونید، مبادی حکم اراده است، یا به تعبیر دیگه رضا، ایشون کلمه رضا رو انتخاب کرده بعد اراده رو میاره، رضا جزء مبادی حکمه، یعنی وقتی شارع میگه برو این کارو بکن راضیه به این فعله، راضیه به این فعله، حالا یا علی نحو وجوب این رضاش یا علی نحو استحبابه، وقتی شارع گفت این کارو برو بکن راضیه بهش. خب ایشون میفرماین که شما بیاید اون رضا رو استصحاب بکنید، این یه وجود دیگه ای از رضا که تولید نمیشه، که اون رضایی که قبلا بود نمیدونیم هست یا نیست، استصحاب رضا رو بکنید. اگر استصحاب رضا رو کردید بعد به این نتیجه میرسید، میگید که اون وجوبه که رفت، اما اون رضایی که شارع داشت نسبت به این فعل باقیه. خب رضا اختزا میکرد که یا وجوب باشه یا استحباب، وجوب که نیست چون نص شده پس استحبابه. رضا به هر حال باید دو تا چیز داشته باشه، رضا مشترک بینه یا استحباب یا وجوب، وجوب نسخ شد، استحباب سر جا خودش هست، چون رضا رو ما استصحاب میکنیم. این فرمایش ایشون. بعدم تعبیر دارن میفهمن در اثبات استحباب همون استصحاب نفس اراده نفسانیه مولا کافیه. حالا در مولای شرعی میگیم اراده، تو مولای عرفی اراده نفسانیه، چون تعبیر نفسانیه به کار بودن، میگن همین کافیه، چون رفع وجوب دلالت بر ارتفاع اراده نمیکنه. ببینید شما گفتید مراتب حکم برمی داره، مبادی حکم که نگفتید برمی داره که، درست نه؟ نه مراتب حکم شما اومدید گفتید برمی داره، خیلی خوب، دال بر جواز نداریم از حیث چی؟ از حیث مراتب حکم، چون حکم ما تشکیکی ندونستیم. مراتب حکمم از جواز، از استحباب، از وجوب همه نسخ شد به نسخ واحد، این هم قبول داریم، حکم به تمام مراتبش نسخ شد. تو مقام اثباتم قاضیای عراقی این فرمایش رو مطرح کردن، حکم به جمیع مراتبش نسخ شد رفت. ما هم نیومدیم بگیم که حکم یه مرتبهش باقی مونده، ما هم قبول داریم که همش رفت، لذا اومدیم سراغ اصل عملی. اصل عملی مال کجاست؟ مال اینکه دلیل لفظی نداشته باشیم. اگر ما می‌خواستیم بگیم بعضی از مراتب حکم مونده، که می‌رفتیم سراغ دلیل لفظی، می‌گفتیم دلیل منسوخ داره دلالت می‌کنه. پس آقای حکیم فهم ما میگیم حکم به جمعی مراتبش رفت طبق اون مبنا هم حتی، اما یه چیز دیگه ای هستش که مشترک بین مبنا آغازی و عراقی به مبنای ما، و اون چیه؟ اینه که مبادی حکم با رفتن حکم معلوم نیست بره، مراتب حکم نسخ شد، حکم امر بسیط بود نسخ شد و رفت. اگرم مثل محقق عراقی میخواد حرف بزنید مراتبش هم رفت، جواز و اون رجحان فعلیش هم که مراتب بود همه رفت، ولیکن مبادیش چطور؟ مبادی ممکنه بوده باشه، مبادی که دلیل نداریم برای اینکه رفته باشه، که قبلا این مبادی بوده، حالا ما چیکار میکنیم؟ سلام علیکم، حالا ما استصحاب مبادی رو میکنیم، میگیم سلام علیکم، استصحاب مبادی حکم میکنیم، میگیم مبادی حکم انشالله باقیه. این بیان ایشون، بیان ایشون هم ظاهرا مورد اشکاله، اشکالی که به نظر میاد اینه که بعد جعل حکم و انشاء حکم ناشی از مبادیه. خب حالا رابطه این مبادی، من میخوام از شما بپرسم رابطه مبادی حکم و جعل حکم چه رابطه‌ایه؟ چه رابطه‌ایه؟ مبادی چه تأثیری داره تو جعل و انشاء؟ یا رابطه مبادی حکم رو با خود حکم شما بگید چه رابطه ایه؟ احسن، یعنی تقریبا تو باب سببیت میره، درسته؟ وقتی تو باب سببیت میره، سببیت تامم نیست، به قول شما موعدن یا مقتضیان، به تعبیر این آقایون، تعبیری که خودشون به کار برن، فهمن مقتضیان، سببیت اقتضایی دارن، بعد موانع هم برطرف بشه، شروط هم محقق بشه تا حکم ایجاد بشه، این تو رتبه علل و اسباب. خب معلول از لوازم وجود علت، از لوازم عقلیه میشه اینجا. یعنی مبادی حکم لازمشون اینه که اگر وجود داشته باشن حکم جعل بشه و حکم ایجاد بشه، میشه لازمه دیگه، هم اصل مستد. شما ببینید یادتون باشه تو استصحاب، تو استصحاب به خاطرتون هست این بحث رو مطرح میکردن، گفتن مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی دیگه. علل و اینا بخواید توش استصحاب جاری بکنید و اینا، بعد بخواید معلول رو اثبات بکنید، این فایده نداشت. اون میشد لوازم عقلیه. استصحاب اصل عملی نسبت به لوازم خودش مثبت میشه، مثل امارات نیستش که مثبتاتش بشه حجت. اصل عملیه، ولی اصل عملیه محرزه، اما نسبت به لوازم چیه؟ مثبته، حجت در لوازم نداره. لذا اینجا هم این استصحابی که به کار بردن آیه حکیم علی ظاهر به درد ما نمیخوره.
مطلبی که میشه گفت اینه که ما بیان اصلا حکم بده جواز یا استحباب ندیم، حکم بده ازای شهادت بدیم دیگه، اینجا استحباب نیست دیگه،
حکم نیست دیگه، استحباب نیست، به درد نمیخوره.
ولی به ازای شهادت من میام ازای شهادت که اینم محقق
بشه. استحباب حجت نیست، آخه استحباب تو جای حجت بود، شهادت کجا استحباب حجت قرار داد؟ تو حکم یا موضوع میشه علی، شما استحباب
بده استحباب نمیکنم، همین ازای خودمون رو که اگر قبول کنیم که ازای واقعیه
به درد
نمیخوره، حکم بکنیم که آقا شهادت ازای اینم اتفاق بیفته.
نه باید به درد نمیخوره دیگه.
چرا نمیخوره؟
ببین همین الان عرض کردم خدمتتون، ببینید استصحاب امر عرفی و عقلایی یا حجت شرعی باید داشته باشه، باید حجت شرعی داشته باشه، درسته نه؟ ما در مورد حجتش بحث میکردیم. خب این حجت شرعی کجا حجت شرعیه؟ وقتی که مستصحب ما حکم باشه یا موضوع حکم شرعی باشه. وقتی مستصحب شما جزء امور تکوینیه بوده باشه که نه موضوعه نه حکم شرعیه، استصحاب درباره او حجت نیست. یعنی شما وقتی شک دارید در رضای شارع نمیتونید استصحاب رو جاری کنید و بگید رضا هنوزم هست، استصحاب که جاری نمیشه تو اینجا، حجیتی نداره تو اینجا. استصحاب یه امر شرعیه، یکی از اصول عملیه شرعیه است که باید حجتش رو ثابت کنیم. حجتش کجا ثابت شده؟ در جایی ثابت شده که مستصحب یا حکم باشه یا موضوع حکم شرعی. الان این رضایی که شما میخواید استصحابش بکنید نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه، اینا مبادی هن، اینا در رتبه اسباب هن، لذا استصحاب درشون حجت نیست. خب در واقع رضا یقین داریم سابقا بوده، الان شک داریم هست یا نیست، پس الان مشکوکه، ما نمیدونیم رضا هست یا نیست، با استصحاب هم نمیتونیم بگیم رضا هست، پس دیگه هیچ چیزی، پس این رضا ختم شد دیگه، با اراده نمیتونیم استصحاب اراده بکنیم بگیم هست، ظاهرا که این اشکال وارده به فرمایش محقق حکیم. نظریه سوم این بوده که اومدن استصحاب رو جاری کردن از باب اینکه وجوب رو مرکب دونستن، از طلب و شیء مع المنع من الترک، به نحو ترکیب انضمامی نه ترکیب اتحادی. به قول خودشون میگن آقا اینجا ما باید بگیم ترکیب اتحادی نیست، انضمامیه. ترکیبم انضمامی گرفتن که دو جزء بشه، قشنگ مرکب بودنش هم درست بشه. یادتون که دیگه ترکیب اتحادی انضمامی مفصل قبلا نگفتیم، ترکیب جنس و فصل اتحادی به نظر مولا صدرا، به نظر حاج مولا هادی سبزواری، به تبع بو علی سینا ترکیب انضمامیه. حالا اینجا هم طلب و شیء مع المنع من الترک، اگر ترکیبشون انضمامی بوده باشه ایشون میفهمن که اون منع من الترکش رفته، طلب و شیءش مونده، استصحاب یه مقدار شک داریم، نکنه طلب و شیء هم رفته باشه، استصحاب میکنیم که طلب و شیء هست. اینم بر اساس این مبنا. خب اینم عرضم به حضورتون که محفوظه برای اینه که حکم مرکب باشه از طلب و شیء مع المنع من الترک. بر اساس این فرض اومدن جلو که اولا حکم مرکب باشه از این دوتا، ثانیا این که نسخ وجوب به این بوده باشه که منع من الترک رو برداره نه طلب و شیء، که گفتیم هیچ کدوم از این دوتا هم ثابت نیست. ممکنه نسخ وجوب به این بوده باشه که کلن با کلمه لم یجب برداره، کما اینکه اثبات وجوب هم با طلب و شیء منع من الترک نبوده باشه، اصلا عبارت طلب و شیء نداشته باشیم. این یکی، جدا از این که خود وجوبم گفتیم که امر بسیط مرکب از این دو تا قید نیست، اینا مبرزات هن، اینا مبرز وجوبن، مبرز احکام غیر خود حکمه، باز دوباره خلط شد. شما دارید مبرز رو استصحاب میکنید، حکم و استصحاب نمیتونید. این مبرز نه حکمه نه موضوع شرعیه، مبرز رو شما دارید استصحاب میکنید، فایده نداره. ابراز اینجوری نمیشه درستش کرد، یا موضوع حکم شرعی رو باید استصحاب میکردید یا خود حکم شرعی رو. پس این نظریه سوم به درد نمیخوره، علی ظاهر این استصحاب تقریبایی که براش ذکر کردن فایده نداشت. مرحوم های آخوند قائل به قول دوم شدن، عدم جریان استصحاب. چرا قائل به عدم جریان استصحاب میشن؟ چون میگن وجوب با استحباب مباینن، دو تا حکمن در عرض همان عرفن و با بقیه احکام هم عرفن و عقلا جدا هستن. احکام خمسه به قول خودشون میفهمن متضادتون بسرا. حالا شما نگید متضادتون بسرا، بگید تضاد در عالم اعتبار نیست، اما علایان مباین که هستن، که به هر حال یکی که نیستن، که عالم اعتباره. در عالم اعتبار اینا باز ما نمیگیم همشون یکی هن، احکام متعددی هن در عرض هم. خب اینجا میگیم که استصحاب به قول آخوند، استصحاب از قبیل استصحاب قسم سوم کلیه. استصحاب قسم سوم کلی چی بود؟ این بود که شک میکردیم در حدوث یک فرد کلی مقارنن با ارتفاع فرد دیگر. همون موقع که فرد دیگری داشت مرتفع میشد، ما گفتیم یه فرد دیگه ایجاد شد. اینجوری میشه، چون از مراتب واحده نیست، در عرض هم. وقتی در عرض هم شدن اینه که ما الان شکمون اینه که بعد اینکه این وجوب رفت استحبابه اومد یا نه، چون در عرض هم با هم که نمیتونستن باشن، اون رفت بعد این بیاد. خب شک کردیم، شک در استصحاب کلیه قسم ثالث قبلا مفصل بحث کردیم، استصحاب توش جاری نمیشه. وقتی که شک کردیم استصحاب در کلیه قسم ثالث جاری نمیشه. ایشون هم فهمند مسئله مانعی از قبیل استصحاب کلیه قسم ثالثه، پس بنابراین اینجا جاری نمیشه. و دوباره هی تأکید میکنن که این احکام عقلن و عرفن مباییناتن و متضاداتن. حالا این کلمه متضاداتشون شما یه توجهی بفرمایید که اینو مورد قبول نیست، اما خلاصه علایی حال استصحاب توشون جاری نمیشه. این نسبت به فرمایش مرموه آخوند ظاهرن تمامه، که این تحصیل الهونا هم کلیات بحث رو نوشتیم دیگه. این وجوب بسیطه با ارتفاعش خلاصه نمیشه ما بیاییم قائل به بقای حکم آخر بشیم، نه بقای جواز به منل ام. و استصحابم خلاصه جاری نمیشه در جواز به منل ام، چون قسم ثالث از استصحاب کلیه. فقط این مبادی حکم از رضای به فعل و اراده نفسانیه، اینا یه مقدار توش فیه مافی بود. من تو جزوه ظاهرا اشکال این مبنا رو ننوشتم، شما اجمالا بنویسین. ولیکن فیه انه اصل مثبت، تو هم پایین اینجا میرسیم، ولیکن فیه انه اصل مثبت لن ثبوت الحکم من لوازم تحقق مبادی. و احراز مباد الحکم بالنسبه الى ثبوت اصل الحکم اصل مثبت. این هم مطلبی که قبلا توضیحش دادیم که استصحاب اینجا جاری نمیشه، اصل مثبته.
یک مستحب هم مستحب
است، قید مکروه بودن هم جایش. اصلا یه از یه دیگه مکروه، مثلا این اصل صلات به نحو کلی واجب، قید کونه در هم ما مکروه، یعنی حیثیت ها متفاوته، یعنی خود امر واحد از حیثیت واحد نمیشه هم واجب باشه مکروه. ببینید از حیث کلی هم واجبه، این نحو انجام دادنش مکروهه، این نحو انجام دادنش مستحبه. اینا همون مستحباتی که در انها امتصاله، یعنی در خود اصل نیست، اصل واجب، انها امتصال میتونه مکروه باشه، میتونه مستحب باشه. استحبابات متعدد تو خود صلات هست، واجبه که توش انها مختلف استحبابات هست. جهت متفاوته. بحث بعدی بود فصل پنجم، وجوب تخییری. ببینید الان دیگه تقریبا بحث عوامرمون دیگه میخواد ختم بشه، یه چند تا بحث مختصر داریم توی بحث عوامر که اینو بعد بحثشو بکنیم عوامرمون ختم بشه. البته یه چند تا بحث گنده است تو دل عوامر در آوردیم، بردیم سر جای خودش که بحث مقدمه واجب بود، این بحثای اینجوری بود خیلی طولانی بود. ما همونجوری که مرحوم محقق اصفهانی این کارو کردن و آقای مظفرم خب خوابه محقق اصفهانی بودن، اینا رو جدا کردن جز مباحث عقلیه قرار دادن، ما هم اینا رو جز مباحث عقلیه قرار دادیم تو جلد 4 و 5 این مباحث، تا جلد 6 که وارد قطع و زن بشیم. تو جلد 4 این بحث رو انشالله و جلد 5 این بحث رو مطرح میکنیم. بحث عوامل ما دیگه چیز خاصی نداره، یکی از بحثایی که مونده همین بحث حقیقت واجب تخییریه و بعدش هم همون واجب عینی و کفایی و واجب نمونه چیزایی که بحثش کردیم اینجا مونده. حالا ببینیم حقیقت واجب تخییری چیه، اینو در مورد حقیقت اینا هم صحبت میکنیم تا یواش یواش عواملمون رو به انتها بره. 8 قول در باب واجب تخییری نطرح میکنیم از اقوال مهمه، کاری به اقوال جزئی اینا نده. ما هر جا گفتیم که مثلا 8 قوله 4 تا قوله نمیخوام، 8 قولی که توی ما داریم مطرح میکنیم ممکن تفحص بکنید بیشتر هم بوده باشه. عرضم بزرگ نظریه اولا اینه که واجب تخییری واجب معین اندالله. اقسامی دمده وجوب تخییری اقوال مختلف بود، یک قول این که واجب معین اندالله، این واجب تخییریه، یعنی ستایش واجب نیست. این قائلین به این حرف میگن یکیش واجبه، خدا بهتون نگفته، خودش میدونه معین عند الله. این از اهل سنت در اومده بود این قول. صاحب کفایه دو تا اشکال بهش کردن به این قول، یکی اینکه کل منهما مثل الاخر، در این که وافیه به غرضه، هر کدوم چیه وافیه به غرضه. چرا شما میگید واحدش واجبه؟ این دوتا هر دو یه جور غرض رو دارن تحصیل میکنن. چرا میاد میگید که یکیش واجبه خدا میدونه به ما نگفته؟ نه، این وجوب تخییری نیست، هر کدوم از اینا میتونن غرض رو حاصل بکنن. ثانی یعنی که ظهور ادله در وجوب هر دوی این هاست، فی وجوب کل من هما، نه یکی از اینا معینن، چون او اومده ظهور او در اینه که در آیات و روایات ذکر شده با کلمه او ذکر شده، ظهورش در همینه که هر دو وجود داره، منتها وجوب یک نه وجوبیست که بهش میگیم وجوب تخییری. ما باید حقیقت وجوب تخییری رو به دست بیاریم، نه که بگیم یکیش معین اندالله واجب بوده. این نظریه رو بدش بود. نظریه دوم اینه که واجب باز یه واحد معینیه که مکلف در مقام امتثال انتخاب کرد. یعنی این سه تا چیزی که گذاشتن مثلا خصال کفاره رو جلو شما، هر کدوم که شما انتخاب کردی میشه واجب، هر کدوم تو مقام امتثال انتخاب کردی میشه واجب. اینم یه نظریه. اشاعره و معتزله از بس میدیدن این قول سخیفه، هر کدوم به اون یکی نسبت میدن میگفتن اینا غالبه، اینم میگفتن شما غالبه اینی. از بس میدیدن این قول سخیفه، البته از اینجور اقوال سخیفه توشون بوده دیگه، تو هر دوشون بوده، منتها اون گفته این از شماست، اون گفته این از شماست، اینو داشتن به هم دیگه حواله میدادن چون میدن قابل التزام نیست این قول. بله بله، اصلا اینو نتایج همون قول مسبب بودنشون که اینا قائل شدن. ایرادات اربعه به اینجا هستش. ایراد اول این که این مخالف ظواهر ادله دال بر وجوب دو تا فعل یا سه تا فعل، همین خصال کفاره و این جور چیزاست که در اطراف وجوب تخییر می‌بینیم. ظاهرش اینه که اینا واجبن به بر مکلف، بعد ما نحوه وجوب تخییر رو به دست بیاریم. دوم این که منافی با قاعده اشتراک در تکلیف داره. حالا میگم جهتشو چیه که این از قواعد ضروری است، چون از اشکال سوم پیدا میشه، یعنی کنده اگر کسی اختیار نکرد در مقام امتصال کدومش برش واجبه؟ اختیار نکرده، حکمی برش واجب نیست، لذا اشکال سه وقت این منافی با قاعده اشتراکی. کما اینکه یه ایراد دیگه که کردم میگن لازمش اینه که وجوب در واقع وقتی که مکلف اختیار احد ما رو نکرد و امتصال رو ترک کرد و اسیان کرد وجوب ما نداشته باشیم، چون میگن که هر کی مکلف انتخاب کرد، این مکلف انتخاب نمیکنه دیگه، وجوبی هم براش نیست و لازمش اینه که قبل اختیارش هم وجوبی نبوده باشه، چون شما مشروط کردید وجوب رو به این که در مقام امتثال چکار بکنه، اختیار بکنه یکی از این اطرافو. خب وقتی مشروط کردید به این که در مقام امتثال انتخاب بکنه و هر کدوم که مکلف انتخاب کرد همون میشه واجب، پس در قبل مقام امتثال هنوز وجوب تحقق پیدا نکرد. خیلی حرف سخیفی میشه. انتفاع مشروط به انتفاع شرطشه، پس اصلا موضوع اسیان باقی نمونه، چون معصیت تکلیف نکرده، تکلیف نداشته. مقام امتثال هر کدوم که انتخاب کرد اون میشه واجبش، تو قبل از مقام امتثال وجوبی نداشته که مثلا بگیم آقا معصیت کردی و تکلیفت رو ادا نکردیم، یا من تکلیف نداشتم. این چرا میگی من انتخاب نکرده بودم؟ اینم یکی دیگه از لوازم این قول. بعد میفهمن که وقتی که هیچ کدوم از اینا هم واجب نبوده، اشکال چهارمی هم کردن، اون اینه که اگر هیچ کدوم از اینا واجب نباشه در حال اسیان، در حال امتثال هم نباید واجب بوده باشه. این حرفو میگیم حالا دیگه این اشکالو نکنید. در مقام امتثال ما گفتیم که به هر حال یکی رو انتخاب میکنه و اختیار میکنه و واجب میشه دیگه. در مقام امتثال نگید که دیگه هیچ کدوم واجب نیست. تو مقام اگر اسیان کرد، تو مقام امتثال اختیار نکرد، دیگه هیچ کدوم واجب نمیشه بنابر قول اینا. اما اگر انتخاب کرد که دیگه اونجا باید بگیم واجبه.
دیگه اشکالش اینه که اگر دوتاشو انتخاب کرد چی میشه دیگه؟
میشه بله، اینم به قول شما یه اشکالی حالا الهیال اگه ظاهرش اینه که اونی که اول انتخاب کرده و امتثال میکنه اون میشه واجب، بله، الان که یه شخصی بوده باشه که خیلی سعه داشته باشه دوتا رو بتونه با هم انجام بده، اون بعد این مورد اینجوری باشه
بگن هر دوتا
باشه، بله، شاید حالا اونو باز دوباره بحثشو باز کنیم ببینیم اینا یه قول سخیف دیگه یه هم به وجود میاد یا نه. این از این قول سوم. بریم تو نظریه سوم. نظریه سوم اینه که در اطراف وجوب تخییلی وجوبات تعیینیه است، یعنی وجوب تخییلی ما نداریم در حقیقت، اینا همون واجب تعیینی هست که کل من هما یا کل من ها، هر کدوم از این اطراف وجوبش مشروط به اینه که اون دیگری انجام نداده باشی، پس واجب تخییلی واجب تعیینی مشروطه. اینم قولی که بعد یه ایرادات خمسه بهش میشه که بزرگان حمله کردن به این قول، تا انشالله باشه بعدم. صلى الله عليه وسلم.